سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنونن. امروز شنبه 3 ژانویه 2015 و 13 دی ماه 1393. مجدداً به تمام عزیزان سال نو مسیحی رو تبریک میگم و امیدواریم که سال بهتری باشه. ولی با اینکه هفته گذشته هم عرض کردم که چطور اینا بشریت رو به طرف بربریت میبرن و طبیعت رو به طرف نابودی و باید مقاومت ما روز به روز، هفته به هفته و سال به سال مقاومت ما تشدید پیدا بکنه و قدرتمندتر بشه در برابر این دشمنان بشریت. برنامه امروز رو با توضیح راجع به کتابی، با یکی از 4 کتابی که من هفته گذشته معرفی کردم راجع به شکنجه میخوام شروع بکنم. حالا عرض خواهم کرد که چرا برنامه رو با این توصیف از این کتاب میخوام شروع کنم. عرض شود که و بعدش میریم راجع به یونان صحبت خواهم کرد که در اونجا چه میگذره، دلیل داره برای اینکه راهی که الان دولت روحانی داره میره راه یونانه و باید ببینیم یونان به چه سویی داره میره. و من مقاله مفصلی رو که نیویورک تایمز راجع به اوضاع یونان نوشته، بخشای وسیعش رو برای عزیزان میخونم. و بعد برمیگردیم به کشور ارباب که سرچشمه تمام این هاست، هم شکنجه ها و هم نابودگری اقتصادی، و ببینیم که این امپراتوری خودش به چه سویی داره میره. و مقاله دیگری را که دکتر اسماعیل حسینزاده این مدتی پیش نوشته ولی اخیراً من این مقاله ایشون رو دیدم که چطور این امپریالیسم تبدیل به یک امپریالیسم انگلی شده که یه زمانی به مردم خودش به واسطه تمام این دزدی ها و غارتگری ها کمک می کرده ولی الان حتی به مردم خودش هم نه تنها نمی رسه، بخش وسیعی رو، یعنی بخش وسیعی از امریکا رو به اوضاع جهان سومی داره می کشونه. و این یه تحول بسیار پر اهمیته که باید بهش توجه داشته باشیم. اگر برسیم راجع به افغانستان که آقایان به اصطلاح به طور رسمی میگن در اونجا ما جنگ رو تموم کردیم، در اونجا ببینیم واقعا جنگ رو تموم کردن و بعد از 13 سال این کشور بلادیده رو به چه سرنوشتی دوچار کردن، مثل سرنوشت عراق، مثل لیبی، مثل سوریه، مثل یمن، مثل سومالی، مثل پاکستان و بسیاری کشورهای دیگر که اینا به خاک سیاه نشوندن. ببینیم واقعا جنگشون در افغانستان تمام شده یا اینکه شکست خوردن همینطور که در عراق با شکست روبرو شدن. و البته در مورد ایران اگر فرصت شد میخواستم راجع به برنامه های اینها و اقتصاد ایران گزارش مفصلی که از ایران رسیده برای عزیزان بخونم. و بالاخره قول دادم به عزیزان که بالاخره یه مقدار مسائل تئوریک رو راجع به ریشه های عقب ماندگی رو باید ما بالاخره اگر برسیم به هر حال. بنابراین عزیزان من چند کتاب معرفی کردم، یکیشون A Question of Torture. من هفته قبل اینو نشون دادم که نویسندهش پروفسور آلفرد مکوی، استاد تاریخ دانشگاه ویسکانسین. پروفسور مکوی ما رو در ابتدای این کتاب میبره به دهه 1930، زمان هیتلر، موقعی که پدر بزرگش رودولف پیل از اتریش به طرف آلمان میره و در شهر نورنبرگ اونجا به دیدن یکی از شکنجهگاه‌های قرون وسطا در اون شهر میره. بغل دستش تو این ماشین بسیار گران قیمتش، عزیزان عرض کنم که رودولف پیل بنیانگذار شرکت آبجوسازی معروف پیل که هنوزم هست در امریکا، هنوزم معروفه آبجوی پیل، بنابراین یه خانواده بسیار ثروتمند و ماشین فوق‌العاده گران قیمتش با دختر 17 سالش در واقع میرن و شکنجهگاه‌های در شهر نورنبرگ رو میبینن. پروفسور مک‌کوی میگه که چرا من به مسئله شکنجه اصولا علاقه پیدا کردم؟ برای اینکه اون دختری که بغل دست رودولف پیل نشسته بوده مادر پروفسور مک‌کوی هستش و میگه موقعی که ازدواج میکنه و یکی از بچه هاش پروفسور مک‌کوی هستش، میگه از ابتدا مادر من به من میگفت که من این شکنجهگاه ها رو دیدم در اون زمان در 1933 و میدونم که شکنجه چه چیز پلید و ضد انسانیه و از اون موقع میگه من علاقه پیدا کردم و رفتم دنبال اینه که دولت امریکا چطور یک دولت شکنجهگر به شروع کردم به تحقیق کردن راجع به شکنجه. و بعدش ما رو در فصول مختلفه این کتاب میبره به دهه 1950 که من کم و بیش برای عزیزان صحبت کردم که چطور دولت امریکا و CIA میلیاردها دلار صرف تحقیق راجع به شکنجه کرده. من از دو نفر، یه روانشناس دکتر هب و یه روانپزشک دکتر کامرون اسم بردم. پروفسور مک‌کوی اسمی برای که ده ها و صد ها روانشناس و روانپزشک درگیر این قضیه بودن و چطور اینها در واقع CIA چه حقوقهایی به اینها داده و چه میلیون ها دلار و میلیاردی خرج کرده راجع به این قضیه. دکتر هب در حقیقت یکی از برجستگان روانشناسی کانادا بوده و حتی نامزد برنده جایزه نوبل بوده که این در واقع تحقیقات اولیش این بوده که حواس پنجگانه انسان‌هایی رو که آزمایش می‌کرده روشون اینا رو بلوکه می‌کرده، یعنی در حقیقت فرد رو در یک اتاقه که نه صدا بیرون می‌رفته و نه از بیرون می‌اومده و در گوشاش هم حتی به حساب گوشاش هم چیزی که هیچ صدا بینایی گوگل یعنی به حساب هر شبت که چیز رو چشمشون می‌ذاشته، حس لامسه‌شون رو، حس ذائقه‌شون رو، وقت رو، برای اینکه غذایی که بهشون میدادن سر موقع بهشون نمیدادن، که تمام حواس پنجگانه‌شون رو از دستشون میگرفتن که ببینن چه بر سر انسان میره و متوجه شدن که انسان دچار گیجی و منگی و در حقیقت کنترل فکری خودش رو از دست میده. موقعی که CIA متوجه نتایج این تحقیقات میشه کاملاً مورد علاقهش بوده این قضیه و در نتیجه میخواسته ببینه که از این قضیه چه استفاده هایی میتونه بکنه، یعنی بلوکه کردن و یا پیشگیری از حواس پنجگانه انسان. بعدش دکتر کامرون که در حقیقت CIA بوده، در اینکه یه آدم دستراستی وحشتناک و از ابتدا به خدمت CIA در اومده بوده، اون علاوه بر این قضیه که دکتر هب امتحان کرده بوده با تزریق موادی مثل LSD هر شود که و انواع و اقسام چیزها تا هفته ها مریضا رو خواب می کرده، شوک الکتریکی وحشتناک به مریضاش می داده و داروهای هر شود که مختلف و غیره و غیره می داده. همینطور که به عزیزان عرض کردم بعد دکتر مک‌کوی ما رو می بره و می گه که نتیجه تمام این تنگ نه تنها فقط CIA درگیر این قضیه نبود، توضیح میده که دولت انگلیس، برجستگانه به اصطلاح دولت انگلیس عرصبت که حالا اسم یکیشون که از کسایی بوده که واقعا در رأس به اصطلاح چیزای نظامی امریکا انگلیس بوده، مسافرت مخفیانه‌ای به شهر مونترال میکنه و در هتل ریتز اینا ملاقات میکنن و تصمیم میگیرن که این تحقیقات رو چطور به اصطلاح هماهنگ بکنن بین دولت انگلیس و امریکا و کانادا انگلوساکسون عرصبت که، و از اون موقع به شروع میکنن این تحقیقات رو و نتیجه تمام این تحقیقات همینطور که عرض کردم جزوه در میار CIA زیر عنوان کوبرک که میگه که به اصطلاح چطور باید شکنجه داد. بعد از اون دکتر مکوی ما رو میبره که چطور لااقل در 48 کشور این جزوه پخش میشه بین شکنجه‌گرا و چطور CIA این شکنجه‌گرا رو تعلیم میده و ما رو میبره به ویتنام که در اونجا چطور این برنامه‌های ضد بشری رو پیاده میکنن و در واقع بیش از 100 هزار نفر از مردم ویتنام رو که اسمشون گذاشته بودن ویتکونگ، در حقیقت عزیزانی که سنشون اقتضا میکنه، خود من در جریان جنگ ویتنام و اینا چی کار کردن امریکا بودم و میدونم که اینا چی کار کردن، 100 هزار نفر رو زیر شکنجه بردن و 10,000 نفرشون رو نه تنها اعدام کردن، زیر شکنجه کشتن. برنامه ای بوده زیر عنوان فینیکس. بعدش دکتر مکوی ما رو میبره به امریکای لاتین بعد از پایان جنگ ویتنام و یا از اواسط در واقع دهه 1970 به شرکت ها به کشورهای مثل نیکاراگوئه، هندوراس، برزیل، آرژانتین، ونزوئلا که اینا هزاران نفر شکنجه‌گر رو چطور میارن در امریکا تعلیم میدن، شکنجه بهشون یاد میدن و غیره و غیره و بعد چه قتل عامهایی میکنن و چه شکنجه هایی در دهه 70 و 80 در امریکای لاتین میدن. در همین زمین البته و بعد ما رو میبره به فیلیپین که چه جنایاتی در فیلیپین و اندونزی کردن در 48 کشور و از جمله دکتر مکوی اومد یه بخش داره راجع به ایران که من میخواستم اون بخشش که راجع به ایرانه برای عزیزان بخونمش که ببینید اون زمان خود ما به طور غیر مستقیم البته به سواکی ها میگفتیم که این شما نیست که ما را شکنجه میدید، این CIS، شما فقط گماشته های CIA هستید که ما را اینطور شکنجه میدید. عزیزان دقت بکنن که توی همین کتاب یک امریکا پس از براه انداختن کودتا در 1953 کودتای 28 مرداد رو داره میگه، شاه را به قدرت برگردان امریکا. در سالهای بعد از آن شاه به کمک سازمان CIA قدرتش را تحکیم کرد. از سال 1959 تعلیم دهندگان اسرائیلی موساد و امریکایی CIA مشغول تجدید سازماندهی پلیس مخفی ایران شدند. از همه مهمتر آنکه CIA و موساد در زیر سازماندهی کشنده ترین بخش پلیس مخفی شاهد یعنی سواک بوده و شیوه های شکنجه را به مأمورین این سازمان تعلیم می دادن. به طور مثال در زمان کندی، این کندیه که این همه مردم ایران بهش براش چیز هستن، آزموده ترین گروه ضد شورش CIA زیر رهبری جان مکون. حالا یه توضیح کوچکی راجع به جان مکون برای عزیزان میدم. 500 هزار دلار بودجه برای تربیت 350 تا 500 مأمور ضد شورش تصویب کرد. یکی از اولین در واقع اولین به اصطلاح رئیس CIA اثرش آلن دالاس عزیزان میدونن در اون زمان بود که کودتای 28 مرداد صورت گرفت. جانشین آلن دالاس جان مکون بود. یه توضیح کوچک راجع به جان مکون برای عزیزان بدم. شریک شرکت بکتل. عزیزانی که در سان فرانسیسکو هستن شرکت بکتل رو و ساختمان عظیمش رو میدونن، ساختمان شماره 1. شرکت بکتل که در واقع در بورس سهام نیست، یه شرکت خصوصیه مال خانواده بکتل، خانواده بکتل از 1920 به این طرف سد هوور رو زدن، بزرگترین شرکت ساختمانی جهانه، نه تنها امریکا، از قدرتمندترین خانواده های امریکاییه که در واقع در تمام این گرد همایی های میزگرد هایی که بزرگان دارن، بکتل در حقیقت و خانوادهش، استیفن بکتل یکی از مهرهای این. میخواستم این رو عرض بکنم که پشتیبان و حامی و بانی اصلی دانشگاه استنفورد و به ویژه بنیاد یا به اسلام مؤسسه هوور همین خانواده بکتل هستن که در حقیقت این مؤسسه هوور فقط برای مبارزه با سوسیالیسم و مبارزه با شوروی سابق در حقیقت و صدها مقاله و آدمایی مثل کاندلیزا رایس از اونجا بیرون اومدن. حالا ببینید چه کسایی رو بیرون میدن. عباس میلانی اونجاست، آرش آرامش که مرتب صدای امریکا میارتش اونجاست، و آقای مایکل مکفار که فرستادنش پیش از سفیر امریکا در روسیه شد که در اونجا میخواست یه انقلاب مخملی در خود روسیه هم بکنه. میخواستم این رو عرض بکنم که چه ارتباطاتی بین این انحصارات و CIA. همین شرکت بکتل خوب چند نفر از مدیراش وزیر دفاع امریکا شده باشد، وزیر خارجه امریکا شده باشد، رئیس CIA شده باشد، ارتباطات تنگاتنگ و بسیاری از چیزهایی رو به اصلا به عنوان کارگر و یا کارمند همین شرکت بکتل که به سراسر جهان حتی در ایران هم اینا شعبه دارن و کار میکنن، اصلا کاری ندارن به این که مثلا رابطه امریکا به ایران چیه. اینا لوله های نفت رو میکشن، به اصلا تأسیسات اتمی رو درست میکنن، سدهای عظیم میزنن، منابع آب رو در حقیقت به اصلا میدوزدن، همین شرکت بکتل در واقع. به هر حال در اون زمان 350 تا 500 مأمور ضد شورش تصویب میکنه در زمان کندی که آقای مکون در حقیقت رئیس CIA بوده. در نتیجه در اوائل 1964 وزارت خارجه امریکا گزارش داد که با وارد شدن کمک های سازمان AID AID American International Development، این یکی از اون چیزهایی که CIA AID یعنی کمک، اینا به عنوان کمک میرن به ونزوئلا ولی انقلاب مخملی خان را بندازن. ابزار و وسایل کنترل شورش برای پلیس شاه و برنامه آموزش آغاز شد که ژاندارمری خواهد توانست با هر گونه ناآرامی احتمالی و قابل پیشبینی مردم مقابله بکنه در زمان شاه. به گفته تحلیلگر سابق CIA جوزف لیف، مأمورین بلندپایه سازمان روش‌های شکنجه را طبق تکنیک‌های آلمان هیتلری به مأمورین سواک تعلیم می‌دادند. جسی لیف می‌گوید اگرچه مأمورین آمریکایی مستقیماً در شکنجه دادن شرکت نمی‌کردند، اینا را محفظی گذشته برای عزیزان باز کردند، اما این مأمورین در آنجا حضور داشتند تا اتاقهای شکنجه را ببینم و گزارش شکنجه ها را دریابم و من میدانم که اتاقهای شکنجه را به ما نشان دادن و پول آن را ایالات متحده پرداخته بود. این خبر را پروفسور مکوی از نیویورک تایمز 11 ژوئن 1979 گرفته و با بالا گرفتن مخالفت با شاه در دهه 1970 دهه 1350 خودمون رو داره میگه که دیگه خود ما در بحبوحه این قضیه بودیم. سواک با شقاوت هرچه تمامتر و بی هیچ ملاحظه شکنجه ها را شدت بخشید و این موجب بالا گرفتن خشم و اعتراضات دانشجویان ایرانی در اروپا و امریکا علیه بیرحمی های پلیس شاه نسبت به هزاران زندانی سیاسی شد. بعد میگه که شاه در مصاحبه با لوموند در دفاع از اعمال خود با صراحت میگوید اگر شما اروپایی ها از این روش ها استفاده میکنید چرا ما نکنید؟ ما روش های پیچیده شکنجه را از شما یاد گرفته. دقیقا همینطوره، از ارباب یاد گرفتن. شما روش های روانشناسی رو کار میگیرید تا اعتراف بگیرید، ما هم همین کار را میکنیم، در حالی که اینو دروغ میگه. شکنجه ها شدید ما اینا رو تجربه کردیم و من یک نمونش رو امروز میخوام به عزیزان نشون بدم. کسی که سبک یا CIA استخوان‌ها رو شکست ولی ارادش رو نتونست بشکنه، هوشنگ عیسی‌بگلو. فرزا جان میتونی اون رو نشون بدی؟
Türküden içtim, یار هم با خشته چوچک دارم و سما بازم مشتی مفرمالار گیدی پیر آشکنم حق آشکنم حق آشکنم کیم سرگیه بیلر هزینی کیم Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına da toprak gibi yeşerirken memleketim kim söyleyebilir solduğumu kim? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.
Denizlerin dalgasıyım ben halkımın dalgasıyım
Yarınlarım sevdasıyım, yenilmeden şey. Denizlerin dalgasıyım, ben halkımın kavgasıyım. Yarınlarım sevdasıyım, yenilmeden şey. در گذشت و در غربت چرا؟ برای اینکه بعد از اون همه فداکاری و شکنجه ها آنچه که در سال 57 قدرت رسید دنباله 28 مرداد بود، یعنی اونهایی که قدرت واقعی رو در دست گرفتن بعد از چنین انقلاب پرعظمتی، اونهایی بودن که در واقع با CIA و اینتلیجنس سرویس همکاری کردن برای برانداختن دکتر مصدق، اونا قدرت واقعی رو، و ما میدونیم طی چند کودتا از گروگانگیری گرفته تا آغاز جنگ ایران و عراق، تمام اونهایی رو که همراه با این انقلاب بودند حذف کردن و اون هستی اصلی که باقی مون دقیقا دنباله 28 مرداد بود که دنباله هاشو داریم ببینیم. و همین دلیله که هوشنگ عیسی بگلو، این انسان بزرگ که همینطور که گفتم سواک تونست استخونهاشو بشکنه ولی ارادش رو نتونست بشکنه و در عوض یک چنین به اصطلاح حکومتی که دنباله 28 مرداد بود قدرت واقعی رو در دست گرفت و هنوز هم اونجاست. و به همین دلیله که اگر حکومت شاه صدها هزار نفر رو آواره وطن کرد، اینا میلیون ها انسان رو آواره وطن کرد. اگر صدها نفر رو اون کشت، اینا هزاران نفر رو قتل عام کردن. و به همین ترتیب اگر هزاران نفر رو شکنجه داد، اینا ده ها هزار نفر رو و کشتن و غارت کردن و هنوز هم دارن غارت می کنن. و به همین دلیله که باید هوشنگ عیسی بگلو در غربت به خاک سپرده بشه. بنابراین برمی گردم به امروز روز. اگر فرصت شد من راجع به اوضاع اقتصادی گزارش مفصلی رو که از ایران اومده برای عزیزان می خونم، ولی می خوام برگردم و صحبت بکنم که چهره آقای روحانی که تازه به ریاست جمهوری رسیده و مردم رفتن پای صندوق رأی و بهش رأی دادن، در همین نهم دی چهره واقعی خودش رو نشون داد. عزیزان به صحبتاش و به نطق قراش گوش بکنن که چطور تجلیل کرد از این تظاهرات حکومتی و در نتیجه کینه به دشمنی خودش رو با جنبش سبز و انسانهای در حس و در حبس نشون داد و چهره واقعی خودش رو نشون داد. و درست الان مشخص میشه که اون وعده های انتخاباتی که داد مربوط به اینکه آره ما اینهایی رو که در حبس هستن آزادشون میکنیم، در حبس هستن آزادشون میکنیم، اقتصاد رو اینطور میکنیم، اقتصاد رو اونطور میکنیم، نتایجش رو داریم میبینیم که وضعیت اقتصادی چیه و وضعیت سیاسی چیه. وزارت ارشادش، ببینید با محمد رضا شجریان این هنرمند بزرگ کشورمون چه رفتاری داره میکنه. وزارت هر شبت که اطلاعاتش که دنبالی CIA در واقع دنبالی سواک شاهه و بسیار شقیتر و ضد انسانتر و آدم کشتر از اون، ببینید چه بر سر خانم نرگس محمدی و نسرین ستوده محمد ملکی دارن میارن که سر راه ماشینشون رو توقف میکنن و چطور مورد ضرب و شتم و توهین و تحقیر قرارشون. این وضعیتیه که آقای روحانی به وجود آورده و اون قولهایی که راجبه در واقع به تا رفت هست از انسان‌هایی مثل موسوی و کروبی زهرا را نبرد کرده بوده، به چه دلیل بوده؟ الان داریم می‌فهمیم که اینا انتظار اینه داشتن که این انسان‌ها را از پا در بیارن و توبه بکنن، بعد اون وقت آقا به حساب خودش بذاره که آره ما اینا را آزادشون کردیم. ولی با آخرین پیغامی که آقای موسوی به در واقع دادن، تمام اینها را در حقیقت به اصطلاح روسیاه کردن و الان چهره واقعیشون روشن داره میشه. بنابراین من برنامه رو ادامه میدم با اگر شد فرصت بود گزارش رو از ایران که وضعیت اقتصادی ایران به چه سویی به طرف چه قبرستان اینا دارن میکشونن، ولی من میرم روی یونان برای اینکه اینا برنامه های یونان رو دارن پیاده میکنن و برنامه تمام کشورهای در واقع به اصطلاح جنوب اروپا رو دارن نمونش رو برای عزیزان میخونم. این مقاله‌ای که از نیویورک تایمز توضیح میده، روزنامه مثل نیویورک تایمز که در یونان چه میگذرد و حالا درسایی که توی خود یونان هست. عزیزان اگر دقت کردن تا حدی آثار غم در چهره هوشنگ دیده میشد، در حالی که البته مقاومت ایشون تا جایی که من اطلاع دارم تا همین اواخر فوق العاده با قدرت هرچه تمامتر به مبارزه خودش ادامه داده. ما حتی یک لحظه نباید دچار افسردگی و غم بشیم. ما باید با ورزش و با مطالعه هر روز خودمون رو قوی تر بکنیم و به مبارزه خودمون علیه این سیستم ضد انسان و انسان کش ادامه بدیم. همین یونان نشون میده، برای اینکه بعضی ها میگن خب حالا چطور سازماندهی بکنیم، چه خواهد شد، مگه میشه در برابر اینها ایستاد؟ توی همین گزارشی که الان برای عزیزان میخونم از یونان، کلی درس از این جهت هم هست که نیروهای تازه‌ای دارن به وجود میان و چه در یونان، چه در اسپانیا، چه در فرانسه، چه در کشورهای دیگه. این نیست که این دشمنان بشریت بتونن پیروز بشن. نیروهای جدیدی سر برمیارن و ما از تجربه اینها باید یاد بگیریم، به جای اینکه دچار غم بشیم، به جای اینکه دچار افسردگی بشیم، باید هر روز خودمون رو قوی‌تر بکنیم. این از نیویورک تایمز 29 دسامبر، دو سه روز پیشه. الکساندرا نیکولوینی 55 ساله، 4 سال پیش شغل خود را که راهنمایی بچه‌های دبستانی به اتوبوس، عزیزان می‌دونن اینم خودش این شغله که موقعی که مدارس تعطیل میشن یا بچه‌ها میان برن مدرسه، یه نفر راهنماییشون میکنه که وارد اتوبوس بشن یا از اتوبوس پیاده بشن. شغلش از دست داد و از اون موقع تا کنون نتونست کار دیگری پیدا بکنه. دختر او به همراه شوهر و دو فرزندانش به خاطر کمک مالی به او به منزلش اومده. الان در خود امریکا هم همینطوره. اونایی که نمیتونن کار بگیرن میرن خونه پدر مادرشون. در اینکه پول اجاره رو ندارن، پول غذا رو ندارن. در اونجا میرن دوباره برمیگردن به خانواده مثل دوران بچگیشون. اما آنها نیز، یعنی هم دخترش و هم شوهرش، شغل خود را از دست دادن. خانم نیکولوینی که به عنوان دارطلب در یک محل پخش سوپ، اینا رو بهش میگن سوپ کچن، الان در امریکا کلی از این سوپ کچن ها هستن، مثل نوانخانه های خودمون، در حقیقت جاهایی که سوپ یا غذایی درست میکنن و فقرا میان اونجا صف میکشن، هر کدوم یه به اصطلاح بشقاب یا یه غذای به اصطلاح چیز سوپ. و در حومه آتن مشغول است، میگوید هر ماه شاهد افراد بیشتری از همچمانند خودم شدن، کسانی که احتیاج به کمک غذایی دارن و کفش کهنه برای خود و بچه هایشون جمع می کنن. در یونانه. یونان که اروپایی‌ها افتخارشون به اینه که تمدنشون مال یونانه، علمشون مال یونانه، دموکراسیشون مال یونانه، تمام اینها مال یونانه، این کشور یونانه که در واقع تا چند سال پیش یک کشور لااقل از نظر گردشگری یک کشور نسبتا ثروتمند بوده. ببینیم به چه روز سیاهی افتاده و دلایلش چیه. آیا آقای روحانی و اعوان انصارش و کابینش از اینا درس میگیرن؟ او میگوید اوضاع بهتر شده؟ فکر نمی کنم. در اینکه خبرنگار ازش میپرسه، اینا انتظار داشتن از سال 2010 که اینا شروع کردن کمک گرفتن از بانک مرکزی اروپا، اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول، ازشون بهتر بشه. تمام این قولا رو بهشون دادن. میگه فکر نمی کنم. سیاست های ریاضتی در هیچ جایی به شدت یونان پیاده نشدن و در هیچ جایی مانند یونان با شکست روبرو نشدن. احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قابل توجه آقایان. پس از 4 سال کمربند سفت کردن، یعنی اقدامات ریاضتی، صبر مردم دارد به سر می آید، چرا که شرایط زندگی مردم به شدت بدتر شده است. حالا که روز دوشنبه، عزیزان حالا دقت بکنن که در یونان چه اتفاقاتی داره می افته. روز همین دوشنبهی که گذشت، 29 دسامبر، مجلس یونان نتوانست رئیس جمهوری را برگزیند، برای اینکه آقای سمار است که به اصطلاح نخست وزیر دستراسیه به اصطلاح گفت که ما به اصطلاح چیز رو انتخابات رو به طور کلی جلو انداخت، برای اینکه بتونه رئیس جمهوری تعیین بکنه که اون وقت بعد انتخابات واقعی رو 1 سال لااقل عقب بندازه، ولی موافق نشد. طبق قانون اساسی باید انتخابات زودرس انجام بشه که 25 ژانویه قرار انتخابات بشه و این نقطه عطفی خواهد بود که باید با این اقتصاد چه کار بکنه. دولت راست میانه، حالا ببینید نیویورک تایمز و به قول معروف خیلی عوض میخوام پدرسوختگی خبرنگارای نیویورک تایمز رو توی همین مقاله میشدید. راست میانه یونان که مأمور پیاده کردن این برنامه شد، روز 25 ژانویه با چالش فرد کاریزماتیک چپی روبرو خواهد بود. از درون این چه کسی میدونست که حزب سیریزا کی هست؟ الکسیس سیپراس کی هست؟ از درون جامعه زد بیرون که معتقد است یونان باید سرنوشتش به دست خودش بیافته و کاری کند که اقتصاد رشد بکنه. یونان هر راهی را که انتخاب کند پیامدهایش نه تنها برای این کشور بلکه برای دیگر کشورهای اروپایی مهم خواهد بود. بعد میره توی تاریخچه. در سال 2010 وقتی که یونان زیر بار قرض فلج شده بود، نیویورک تایمز نمیگه که چرا زیر بار قرض فلج شده بود. اینا اومدن کلی در واقع یونان از همین بانک های اروپایی و امریکایی قرض گرفت برای اینکه بتونه در واقع بانک هایی رو که در اثر در به اصطلاح رکود و بحران اقتصادی 2007-2008 عزیزان به یاد بیارن که این بانک ها در واقع میباید همشون برشکست میشدن و کنار میرفتن مثل خود امریکا. ولی دولت ها چطور کردن؟ به جای اینکه بذارن که اینا برشکست بشن که به قول خودشون بازار آزاد، خیر، رفتن به اینا رو نجات دادن. یعنی در حقیقت ورشکستگی اینها رو برای نجاتشون انداختن به گردن مردم. به همین دلیل دولت‌ها رفتن زیر بار قرض. در خود امریکاش هم همینطوره. که الان قرض امریکا اگر در حدود 17 تریلیون دلاره به دلیل چیه؟ قرض نظامی و نجات بانک‌ها. در یونان هم همینطور. ولی نیویورک تایمز این چیزا نمیگه که چرا زیر بار قرض فلج. حالا بانک ها بعد از اینکه اینا میرن زیر بار قرض و بودجه به اندازه کافی ندارن، میگن البته ما میاییم بهتون کمک میکنیم. اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی آغاز به تحمیل برنامه ریاضت اقتصادی پیشنهادی آلمان کردن. ولی اینو بندازه به گردن آلمان فقط. درسته آلمان الان یک بزن اروپا شده، ولی ارباب اصلی کیه؟ از کی داره پیروی میکنه؟ خود خانم مرکل، یه نوچه امریکاست خود خانم مرکل، ولی البته الان یک پرزن اروپا شده. هدف کم کردن کسیه بوده، مبارزه با فساد. بعد از اینکه اینا میرن زیر بار قرض چیکار میکنن؟ بعد از خون و پوست و گوشت و استخوان مردم اینا رو بکشن بیرون. مبارزه با فساد، مبارزه با عدم پرداخت مالیات. آنها قول دادن که پیاده کردن چنین برنامه های یونان رو نجات خواهد داد و خواهد توانست دوباره از بازار مالی پول قرض بکنه. دولت یونان نیز با اکراه این پیشنهاد را قبول کرد به امید اینکه تا سال 2012 رشد اقتصادی به رشد اقتصادی دست خواهد یافت. حالا ببینیم چی شد. اما یونان در همون سال 2010 400 هزار شغل از دست داد. در حدود 30-40% از کارمندای دولت رو بیرون انداخت. و افت اقتصادی اش طوری شد که یادآور فروپاشی اقتصادی بحران 29-33 امریکا بود. طبق برآورد صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در یونان قرار بود تا 2012 از 15% بالاتر نرود، که تازه خود 15% چقدر بالاست. اما به سال 2012 که میرسیم نرخ بیکاری به 25% میرسه و در 2013 به 27% میرسه. در بین جوانا بین 50-60%. یعنی این کشور براسی به فقر کشمونده شده زیر چشم خودمون در ازم چند سال انشاء های عقب موندگی. حالا اگر رسیدیم صحبتشو میکنیم که بحث درباره برنامه های ریاضتی در میان سیاست گذاران بین المللی به شدت ادامه دارد و خانم مرکل از طرفداران سرسخت کاهش بودجه دولت هست و میگوید این کار ثبات و تنعام به وجود می آورد. اما در خیابانهای آتن اگر روزی راجع به این قضیه بحثی بوده دیگر خبری از این بحث ها نیست. مردم دیگه متوجه شدن. تصاویر آنچه در آتن می گذرد یادآور صحنه های دردناک سالهای 1930 در امریکاست. عزیزان اگر به اصطلاح اکسای سیاه و سفیدشو ببینن که صفهایی به اصلاح جلوی همین نوانخانه ها و اینا و مردم میزان بیکاری 25 است. میزان خودکشی سر به آسمان کشیده. اتومبیل های رها شده در کنار خیابان چشمگیر است و مردم آشغالدونی ها رو به دنبال غذا زیر و رو میکنن. مردم یونان، مردم به اصلاح با شرافت و مغرور یونان، از 1.3 میلیون نفری که بیکار شدن 900 هزار نفرشون به مدت 2 سال که هیچ درآمدی نداشتن. کاستوس پولیاپولوس که در آشپزخانه‌ای برای فقرا کار میکند میگوید مناظری دیدم که تکان دهندن. از جمله خانم سالمندی را دیدم که با پالتوی خز، یعنی از خانواده یه وضع خوبی داشته، با پالتوی خز که کمی دور ایستاده بود و جرأت نمی‌کرد بیاید کاسه سوپی را بگیرد و فقط نگاه می‌کرد، ولی بالاخره آمد و قدری غذا گرفت. وقتی او به این زن سالمند پیشنهاد کرد او را به منزل برساند، معلوم شد که در یک آپارتمان خالی زندگی می‌کنه که حتی آب لوله‌کشی هم نداره. رقیب نخست وزیر کنونی آنتونیوس ساماریس، الکسیس تسیپراس هست که میخواهد در برابر وام دهندگان مقاومت بکنه. مقالات مفصلی راجع به تسیپراس هست که عزیزان بر سر الکسیس تسیپراس هست که باید بخونن. مالیات مردم رو میخواد کاهش بده، حقوق بازنشستگی سالمندان رو برای حقوق بازنشستگی سالمندان رو هم پرداخته میکنه. اکسل عمل وام دهندگان معلوم نیست که آیا بالاخره یونان را از حوزه اروپا یا اتحادیه اروپا بیرون خواهند انداخت یا نه. عزیزان از همین الان نه تنها خانم مرکل بلکه اعضای بلند پایه حزبش و رئیس در واقع بانک مرکزی اروپا و رئیس اتحادیه اروپا همه اینها شروع کردن به تهدید که اگه حزب سیریزا ببره و الکسیس سیپراس بیاد و نخست وزیر بشه، ما چه کار خواهیم کرد؟ شاید اصلا از حوزه اورو بیرونشون بدن و از اتحادیه اروپا هم بیرونشون. تهدیداشون رو از حالا شروع کردن. عرصه مایکلیس میستوپولوس اقتصاددان که کتابی در این مورد در مورد بحران نوشته میگوید بسیاری از دیدگاه های سیپراس عمل نخواهند کرد، اما اضافه میکند که بسیاری از مردم یونان به خودشان میگن نه شغلی دارم نه خانه‌ای دارم که از دست بدم، فرزندانم هم هیچ آینده‌ای ندارم، دیگر چه دارم که از دست بدم بزر زنجیرها. یه زمانی مسخره میکردند مخصوصا چپهای بریده که یه زمانی فیلسوف قرن 19 گفته که کارگرا چیزی ندارن از دست بدن جز زنجیرهاشون. مردم یونان الان در چنین وضعیتی هستن، بسیاری از مردم امریکا و در سراسر جهان همینطوره، چیزی ندارن از دست بدن جز زنجیرهاشون. برآوردهای خوشبینانه این است که حتی اگر اقتصاد رشد هم پیدا بکنه لااقل 15 سال طول خواهد کشید تا مشاغل از دست رفته را جبران بکنه. عرصبت لفتریس پنزوپولوس 60 ساله که دارای 3 مغازه هاردویر استور، من نوشتن سخت ابزار فروشی یا چفت و بست فروشی، 3 تا مغازه داشته که 6 نفرم براش کار میکردن، اکنون فقط یه مغازه داره و خودش پشت پیش خونه و درآمدی هم نداره. اون میگوید 3 سال است که برای گرم کردن خانه هم لفت نخریدم. یعنی مسئله فقط کارگران نیستن، کارمندان نیستن، تولید کنندگان کوچک، تولید کنندگان متوسط و کسبان همه رو از پا در میارن. مسئله فقط کارگران نیستن. تنها نقطه روشن در اقتصاد یونان گردشگری و توریسمه که اونم در معرض خطره. حالا چند نکته توش هست. بودجه تعمیر زیرساخت‌های جزایر گردشگری از 13 میلیون اورو به 1 میلیون اورو کاهش یافته. یعنی در حقیقت جایی که مردم باید برن برای گردشگری که اون موقع مثلا همین آلمانا هجوم میارن اونجا برای اینکه پول دارن، به اندازه کافی پول دارن که بیان اونجا کیف بکنن، و مزد کارگران هتل به شدت پایین اومده. الین الکساکی زن 56 ساله که 20 سال خدمتگزار هتله میگه قبلا 20 اتاق رو تمیز میکردم، اکنون مجبورم 35 اتاق رو تمیز بکنم، در حالی که مزدم از 1600 اورو در ماه می در ماه عوض میخوام به 985 اورو پایین اومده. 35 اتاق رو به جای 20 اتاق باید تمیز بکنه. از خون عرق چه کسایی اینا باید تا به اصلافر این وام ها داده بشه به ثروتمندهای اروپایی، صاحبان سهام و بانک ها. و صاحب هتل هم دائم مرا تهدید و ترور میکنه که اگه میخوایی بروی در باز است. هر شبت که پریکلس ماستوس کارگر هتل دیگری احتیاج به MRI برای بیماری کلیه داره، اما از ماه اکتبر تا حال مزد او را پرداخت نکردن. اینو من خبر بعدی رو از آرتی گرفتم. در سال 2009 نسبت وام دولتی یونان به تولید ناخالص داخلیش 125% بوده. بعد از این همه سالا و به خاک سیاه نشوندن میلیون ها یونانی، آیا قرضشون کمتر شده؟ اکنون بعد از 4 سال برنامه ریاضتی 185% شده. الان نزدیک به 400 میلیارد دلار بدهکارن. آیا واقعا قادرن این پول رو پس بدن؟ حالا بریم به کشور ارباب که ببینیم در اونجا چی میگذره. برای اینکه اگه میخوایم ما ریشه این قضایا رو دریابیم باید برگردیم به امریکا. این نه تنها افرادی مثل الکسیس تسیپراس و حزب سیریزا سردر میارن. در سال 2002 حزب سیریزا چند درصد رأی داشت؟ 5 تا 7 درصد. 2012 به 27% میرسه. و الان با احتمال قریب به یقین برنده انتخابات 25 ژانویه خواهد بود و یه نفر چپ مستقل این رو میبره. در اسپانیا چطور؟ پابلو ایگلسیاس مال حزب پودمو، یعنی میتوانه، اون داره بالا میاد و در کشورهای دیگه هم همینطور نیروهای جدید و تازهی بالا میان. درسته سوسیالیسم قرن بیستم آره خیلی ها رو دچار غم و دچار افسردگی کرده، ولی آیا تاریخ به پایان رسیده؟ نیروهای جدیدی به وجود میان، نیروهای ترقی خواه جدیدی سر بر میان از درون بحران ساختاری نظام سرمایه. حالا ببینیم بر سر خود امریکا چی داره میاد و من بخشای وسیعی از مقاله که دکتر اسماعیل حسینزاده مدت‌ها پیش نوشته اخیراً من بهش دسترسی پیدا کردم میخونم، البته خلاصه و به اصطلاح چیچیده شو برای عزیزان و خیلی از جاهاش نقل به معناست ولی پرمعناست. میگه که تجاوزات نظامی امپراتوری های گذشته ضد اخلاقی و ضد انسانی بود اما سودآور و در نتیجه از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر بود. درسته تمام این جنایاتی که اینها از قرن 16 به بعد کردن، چه جنایاتی کردن؟ از اواخر قرن 15 ببینید چه بر سر بومیان امریکا بردن، چه بر سر بومیان استرالیا و نیوزیلند بردن، چه بر سر هند، بر سر چین، بر سر ایران، بر سر مصر آوردن. سودآور براشون بوده و در نتیجه از نظر اقتصادی توجیه پذیر بود، قبول می‌کردن حتی طبقات متوسط و مردم معمولی. هجوم نظامی به کشورهای دیگر نه تنها طبقات حاکم این امپراتوری ها رو به ثروت و مکنت میرسان، بلکه از طریق نشت به پایین، این رو بهش میگن trickle down، نشت میکنه به پایین به شهروندان معمولی امپراتوری نیست بهره میرسان. خود من شاهد و ناظرش در دهه 60 بودم در اینجا. حرفای دکتر حسین کاملا قابل درکه. بدین ترتیب امپریالیست های انگلیس، فرانسه، هلند و دیگر قدرت های اروپایی، حتی اسپانیا و پرتغال، ایتالیا که اینا می رفتن بخشایی از افریقا رو می گرفتن و غارت و چپاول می کردن، در قرون 17، 18 و 19 تا اواسط قرن 20 منافع عظیمی از این تجاوزات بردن. چه چیزی باعث انباشت اولیه سرمایه شد در اروپا در قرن 16 که باعث شد انقلاب صنعتی به طور کلی صورت بگیره؟ اینا رو من برای عزیزان قبلا و در برنامه‌های قبل گفتم که چطور به اصطلاح دو منبع اساسی داشتن، یکی سلب مالکیت از میلیون ها دهقان و تولید کننده کوچک در خود انگلیس، ولی غارت قاره های دیگه، غارت امریکا، غارت هند، غارت چین، غارت مصر و افریقا. تمام این ثروت ها جمع شد که در واقع انقلاب صنعتی در این کشورها صورت گرفت. حالا من اگر فرصت شد راجع به ریشه های عقب ماندگی که چطور رشد اینها باعث عقب ماندگی ما شد، یعنی به قول سمیر امین توسعه اینها باعث توسعه نیافتگی. تا قرن 19 هم مسئله کشورهای پیشرفته و عقب مانده وجود نداشته. تا سال 1820 تفاوت بین ثروتمندترین کشورها و فقیرترین کشورها 3-1 بوده. در حال حاضر 75-1. تمام اینها درس توشه که چه چیزی باعث عقب ماندگی ما شده و داره میشه. و یک رژیم هایی مثل شاه و بعدش دنباله 28 مرداد جد سازکن قدرتگیری یک نیروی قرون وسطایی و آدمخوار میشن. در ایران همینطور تونستن، در مصر، در اندونزی، در کشورهای دیگه به همین طرف تا همین الانش. ولی نیروهای جدیدی دارن بالا میان، امیدهای جدیدی داره به وجود میان. حالا ریشه هاش رو در اینجا باید پیدا کرد. چه اتفاقاتی بنابراین کشورهای مثل انگلیس، امپراتوری مثل انگلیس، فرانسه، هلند و دیگر قدرت‌های در قرن این منافع عظیمی از این تجاوزات با توسعه و پیشرفت اقتصادیشون شرایط زندگی شهروندان معمولی و کارگران زحمت کشانشون هم بهتر می شدن. بارها و بارا به عزیزان گفتم که در قرن 19 مرتب هم مارکس و هم انگلس منتظر انقلاب بودن، ولی می دیدن این کارگرای انگلیسی اصلا تکون نمی خورن از جاش. دلیلش چیه؟ غارت که می شد از کشورهای دیگه و چپاول که می شد، یه بسار ریز نونه های هم جلوی کارگران می انداختن و در اونجا اشرافیت کارگری به وجود آوردن. به همین دلیلی که جلوی انقلاب رو در اونجا گرفتن و بعد متاسفانه حال یا به هر دلیلی، اینا رو من قبلا باز کردم، انقلاب از کشورهای پیشرفته که اروپا باشه در درجه اول به شرق منتقل شد که این خودش فاجعه آفرید. و به هر حال اینا به اصطلاح چیزایی که من صحبتایی که در واشنگتن داشتم، ولی بعد اینا رو باز میکنیم موقعی که میریم به ریشه های عقب موندگی، دوباره من اینا رو باز میکنم که چه اتفاقاتی افتاد. ولی به هر حال اینا تونستن اشرافیت کارگری رو وجود بیارن، ولی اتفاقات جدیدی در این میفته. اما به نظر میرسد که در متن جنگ های امپریالیستی اخیر، به ویژه پس از بایان جنگ سرد، این الگو هم عوض شده است. این نکته تعیین کننده فوق العاده پر اهمیت. چه اتفاقی افتاده؟ آیا مردم امریکا هنوز متنعم از چپاول ها و غیره و غیره هستند، یا اینکه مردم خود امریکا هم دارن زیر ضربه قرار میگیرن؟ عزیزان، من شاید اشاره کرده باشم در چیز که ریچارد وولف در کتاب Democracy at Work مسئله ای رو مطرح میکنه که از دهه 1970 به بعد چه اتفاقاتی افتاده و چه بر سر طبقه کارگر امریکا اومده که با در واقع اختراع هم کشتی های فوق العاده عظیم، هم هواپیمای جت و هم کامپیوتر، سرمایه دارای امریکایی این فرصت رو پیدا کردن که صنایع رو ببرن از امریکا به جاهای دیگه و در واقع امریکا رو دی اندستریالایز بکنن، یعنی صنایع رو ببرن در جستجوی هم مواد خام ارزان، هم کار ارزان و هم بازارهای محلی. صنایع رو به کشورهای دیگه اینا منتقل کردن و در نتیجه بزرگترین ضربت رو به طبقه کارگر این کشور زدن. حالا از جهت دیگه ای دکتر حسین‌زاده این مسئله رو باز میکنه که بر سر مردم خود امریکا داره چی میاد، در حالی که دهه قبلا اینطور نبوده، دهه 60 اینطور نبوده، کل تنعم وجود داشته به کارگرای امریکا، بعضیشون توپ توپ بوده. این تهاجمات اخیر غیر از جنبه های ضد انسانی و ضد اخلاقیش، داره جنگ تجاوزات اخیر علیه افغانستان، علیه عراق، علیه لیبی، علیه سوریه و سایر کشورها و به طور کلی به اصطلاح بعد از فروپاشی شوروی و هدف امریکا که تسلط بلامنازع بر کل جهانه. ببینیم چه بر سر خود مردم امریکا میره. از نظر اقتصادی نیز دیگه قابل توجیه نیستن که قبلا بودن. در واقع با گسترش و شدت‌گیری تجاوزات نظامی امریکا، این فعالیت ها به طور فزاینده‌ای برای اکثریت مردم امریکا هم عملیاتی هدردهنده، یعنی wasteful، بی صرفه یا بدون صرفه، cost inefficient، یعنی شما یه سرمایه گذاری بکنی که به اصطلاح چیز نباشه، صرف نداشته باشه، مضر طاقت فرسا شدن. به همین دلیل اکثریت بزرگی از مردم امریکا مخالف این جنجان. از این رو سیاست های اخیر ایالات متحده را میتوان امپریالیسم انگلی نامید، پاراسیتیک امپریالیسم، کاملا همینطوره. چرا که پیاده کردن این سه سیاست ها هدفش نه بالا بردن سطح زندگی شهروندان این کشور و افزایش ثروت عمومی کشور، بلکه اختصاص دادن بخش عظیمی از ثروت‌های موجود و اقلیت کوچک بالای جامعه و به ویژه سهامداران و پیمانکاران نظامی پنتاگون. دونالد رامسفلد و دیک چینی، این دوتا چه نقشی از دهه 1970 داشتن برای نظامی کردن اقتصاد امریکا؟ عزیزان باید عکس دونالد رامسفلد رو با هواپیماهای شرکت لاکهید، اون موقع لاکهید بود، الان شده لاکهید مارتین، بزرگترین شرکت اسلحه سازی امریکا، از اون موقع 40-50 سال پیش شما عکساشو میتونید بغل دست چیز برای تبلیغ. همین دونالد رامسفلد که مرتکب چنین جنایات ضد بشری شد. به همین ترتیب عرصبت دیک چینی که شد مدیر شرکت هالیبرتون، عزیزانی که در خوزستان بودن، شرکت هالیبرتون شرکتی بوده که خدمات چاه‌های نفت رو، ما اونجا مرتب مثلا کامیون‌ها و وسائل و دکل‌های شرکت هالیبرتون رو در اطراف اهواز می‌دیدیم. الان چی شده؟ همین شرکت هالیبرتون تبدیل به یکی از بزرگترین کنتراتچی‌های پنتاگون شده از موقعی که به حساب همین دیک چینی اومده سر کار. مثلا غذای سربازا رو، عرصبت که آب لوله کشی سربازا رو، ساختن به اصطلاح چیزهای موقت برای سربازا رو، تمام شرکت هالیبرتون به اصطلاح پیمانکاری چیز رو میکنه و یا تربیت آدم کش و یا شکنجگر، یعنی رفته توی به اصطلاح این چیزها و میلیارد ها و ده ها میلیارد دلار تو جیبشون میره و آقای دیک چینی که از سهامداره اصلیشه. بنابراین از آنجا که سیاست‌های امپریالیستی ایالات متحده در خارج از خاک امریکا وسیعاً مورد بحث قرار گرفته، میگه من مسائل به پیامدهای داخلیش رو اون وقت میگه من اینجا فقط بحثش رو خواهم کرد. حالا ببینیم اینا رو در چند مورد مقاله بسیار مفصل، فقط من چکیده‌اش رو گرفتم. یک، چه ضررهایی به خود امریکا توزیع منابع و سود و ثروت‌ها را به نفع اقلیت کوچک بالا سوق میده. یک چنین به اساس سیاست‌های در واقع میره توی جیب بانکدارای بزرگ، انحصارات بزرگ و به ویژه شرکت‌های اسلحه سازی. شرکت‌های اسلحه سازی، من به عزیزان عرض کردم که بعد از اینکه 11 سپتامبر اتفاق افتاد، استاک مارکت یعنی بورس سهام وال استریت دو روز تعطیل بود و هر چه زودتر میخواستن بازش بکنن، آنچه خطر داشت برای اینکه کلی به اصطلاح گرد و خاک‌های به اصطلاح سمی توی اون منطقه بود، برای اینکه وال استریت نزدیک اون به اصطلاح برج‌های دو قلوه، ولی بازش کرد. به محضی که باز شد، اولین شرکت‌هایی که سهامشون سر به آسمان می‌کشید شرکت‌های اسلحه سازی بود و از اون موقع همین طور بالا رفته. از اون موقع تا به امروز سهام شرکت‌های اسلحه سازی 300% بالا رفت. بنابراین توزیع ثروت‌ها. دو، شکلگیری سرمایه‌های عمومی، چه سرمایه‌های انسانی و چه مادی، به شکلگیری ثروت‌های عمومی لطمه می‌زنن. یکی یکی اینا رو اون وقت شرح میده. سرمایه های مادی چی هم؟ پل هان، جاده هان، لوله های گاز هم، لوله های آب هم، اینترنت هم، شبکه برق‌رسانی هم، پل هان. اینا زیر ساخت هایی هم که در واقع در بسیاری از جاهای امریکا بالا 100 سال پیش هم و در نتیجه به عزیزان عرض کردم فرضاً نزدیک همین UCLA دانشگاه به اصطلاح کالیفرنیا نزدیک در لس آنجلس لوله میترکه، میلیون ها گالون آب از بین میره برای اینکه مال 100 سال پیش لوله است. بنابراین در اینا لفظ. سوم، دفاع ملی علیه بلاهای طبیعی رو، مثلا طوفان کاترینا که اومد هم اینجا رو گرفت هم کوبا رو گرفت. اینجا خوبه چه لطماتی زده باشه، چقدر انسان ها از بین رفتن، چه اموالی از بین رفت. در کوبا چی؟ حتی یک نفر هم کشته نشد، در اینکه آمادگی داشتن براش. امریکا ثروتمندترین کشور، دفاع ملیش برای رسا بلاهای طبیعی فوق العاده فروچش کرده.
4.
وام های عظیم دولتی به وجود میاره و اینها ثبات اقتصادی کشور رو در معرض خطر قرار میده. شما موقعی که 17 تریلیون دلار خرج قرض داشته باشی، هر سال باید میلیاردها دلار بهرهشو بدی و در نتیجه این از پول جیب مالیاته، در نتیجه بودجه آموزشو میزنی، بودجه پزشکی رو، بودجه بهداشت رو، بودجه جاده سازی رو. 5. بازارهای خارجی برای کالاهای غیر نظامی امریکا رو از دست. یکی که اینا رو شرح میده و مثال میاره و همش نقل قول میاره و بسیار چیزهای واقعی رو، چه چطور به دلیل نفرتی که بسیاری از مردم جهان پیدا میکنن در اثر این جنایات، مردم اکراه دارن که حتی جنس امریکایی بخرن، به جز ایران که اینطور نیست، ولی در بسیاری از جاهای دنیا اینطوره. 6. آزادی های مدنی و ارزش های دموکراتیک رو از بین میبره. به چه دلیل نشنال سیکیوریتی ایجنسی پرونده پزشکی مردم، پرونده بانکی مردم، خصوصی ترین مسائل مردم رو جاسوسی میکنه؟ به خاطر اینکه این شکاف طبقاتی که به وجود اومده به دلیل تمام این ضایعاتی که به وجود میاره و شکاف طبقاتی که به وجود میاره، باید جمعیت رو کنترل بکنه، باید تظاهرات مردم رو و اعتراضات مردم رو کنترل بکنه، بنابراین جاسوسی میکنه. 6. آزادی های مدنی و ارزش های دموکراتیک رو از بین میبره در اثر همین مسئله. 7. کشور را به مخارج نظامی، نظامیگری و ادامه جنگ در سراسر جهان معتاد میکنه. تلویزیون فاکس هم شکنجه و هم جنگ رو تجلیل میکنه، بخشی از فرهنگ مردم میشه. 10 فیلم جنگی با خرج پنتاگون درست میشه، برای اینکه جمونا رو، آدم کشی رو به اصطلاح عادی بکنه براش. حالا عزیزان دقت بکنن، بعدش میاد و مخارج نظامی جنگ عراق و افغانستان رو به طور مثال میزنه. سهام شرکت های ریتیان، اینا شرکت های بزرگ ده میلیارد دلاری نظامی هم. شرکت ریتیان که همین موشک های تاماهاک رو درست میکنه، شرکت جنرال داینامیکس زیر دریایی ها و کشتی های جنگی رو درست میکنه، لاکهید مارتین هواپیما ها رو درست میکنه و چیزهای بسیار زیادی، ولی تخصصشون هر کدوم در این چیز هست. نورتروپ گرامان که نورتروپ بود قبلش، بعدش گرامان شد، لاکهید مارتین رو چیز کرد، لاکهید مارتین شد. کانسنتریشن و سنترالیزیشن، سهام اینها سر به آسمان کشیده است و از زمان اشغال عراق تا کنون 300% رشد داشته. افزایش بودجه نظامی، اما منابع مالی برای ایجاد شغل، تجدید زیرساخت های مادی و معنوی جامعه رو کاهش میده، کمک به مسکن ارزان رو برای سالمندان رو که 25% کاهش پیدا کرده، کمک به سوخت منازل بی بضاعت ها 18%، بودجه توسعه محلات یعنی کامیونیتی 12.7% کاهش یافته و آموزش و پرورش 8%. حتی بودجه تحقیقات بنیانی، امریکا این همه جایزه نوبل گرفته برای یه چیزای چیز نیست، هر سبت که برای تحقیقات بنیانی basic science اونا به طور عجیبی پایین اومده اون بودجه، در حالی که در زمان پرزیدنت روزولت بودجه غیر نظامی بسیار بالا رفت، یعنی بودجه اجتماعی، و بودجه نظامی کاهش یافت در اون زمان. درست الان برعکسه. 2. کاهش بودجه به منابع و ثروت‌های مادی برای بازسازی راه‌ها، پل‌ها، وسایل نقلیه جمعی، سدها، آب‌بندها، نبش میگن لوی و غیره، و ثروت‌های انسانی و معنوی مثل بهداشت، خدمات پزشکی، آموزش و پرورش، تغذیه کودکان و مادران، بودجه تحقیقات پایه‌ای ضربه میزنه و در نتیجه افزایش شهریه دانشگاه و خصوصی کردن آموزش و غیره و غیره. این یک تحول تاریخی و بسیار بسیار پر اهمیتی که ما باید باش توجه بکنیم، که در این حال که امپریالیسم و سیستم سرمایه‌داری جهانی در بطنش و در قلبش واقعا داره به طرف تباهی و به طرف ضعف و فتور میره، در جاهای دیگه جهان نیروهای تازه‌ای دارن سر برمیارن و بنابراین باید ما بدونیم که امیدها نه تنها از بین رفته، امیدهای تازه هم میشه به وجود میاد و در نتیجه هیچگاه زحمات و مبارزاتی که هوشنگ ایسابیگلوها کردن و هزاران هزار انسان دیگه هیچگاه هدر نمیره. حالا من میخواستم اشاره بکنم به هر سبت که آنچه در اشاره بکنم به اقتصاد امریکا، ولی چون اینها رو من بارها و بارها باز کردم میرم روی مسئله افغانستان، اون کشور بلا دیده. امیدوارم عزیزانی از افغانستان گزارش بفرستن مثل گزارشاتی که از ایران میاد تا من بتونم اینجا بخونم. البته بعضی از عزیزان شروع کردن به فرستادن یک سلسله به اسم مدارک و اسناد از اونجا که من کوشش میکنم اینجا مطرح بکنم، چون من کمتر راجع به افغانستان صحبت کردم به دلیل اختلافات فوق العاده شدیدی که در بین نیروهای سیاسی افغانستان وجود داره و در نتیجه چون من تسلط کامل به اوضاع اونجا ندارم ممکنه به حساب دچار بعضی از عزیزان دچار ناراحتی بشن. ولی به هر حال خبری رو من از دویچه وله که به اصطلاح خبرگزاری مرسلت که چیز هستش برای عزیزان میخونم. سال 2014 مهلکترین سال در تاریخ برای غیر نظامیان افغانستان بوده. این راجب غیر نظامیان داره صحبت میکنه. طبق گزارش مأموریت سازمان ملل در افغانستان که معلوم نیست اینا داستانشون چیه و چیه، شمار تلفات غیر نظامیان افغان نسبت به سال 2013 16% افزایش داشته و تا پایان ماه نوامبر بیش از 3180 غیر نظامی، این غیر از نظامیان، یعنی در حقیقت اونایی که اسمشون میذارن طالبان که میگن این همه طالبان کشته شده، یعنی در واقع به هیچ وجه این آمار نه از زبان این خانمی که به اصطلاح خبرنگار ازش نقل قول میکنه و نه دویچه وله واقعا قابل اطمینان نیستن، برای اینکه تعداد تلفات فوق العاده بالاتر از اینه. ولی همینا رو من برای عزیزان میخونم. 3180 غیر نظامی کشته شده و 6430 نفر زخمی شدن. تلفات کودکان افغانی در سال 2014 23% افزایش یافت. عزیزان ببینن همین دو روز پیش حالا نیروهای امریکایی و یا به اسم ناتو بودن و یا خود ارتش به یک مجلس عروسی توپ بارانش میکنن و ببین چند صد چند ده نفر رو کشته و زخمی میکنن. همین چند روز پیش پیشبینی می شود که تا پایان سال 2014 تلفات غیر نظامیان افغانی از 10,000 نفر بگذرد و این بزرگترین رقم از زمانی است که سازمان ملل آغاز به شمارش تلفات در این کشور کرده است. بسیاری از تحلیلگران صحبت از علائم نگران کننده ای می کنند که درگیری های جنگی به مناطق پرجمعیت دارد کشیده می شود. این خبرها زمانی انتشار می یابد که ناتو پایان مأموریت جنگی خود را پس از 13 سال رسمان اعلام کرده است. ببینید که تبلیغاتی را انداختن که آره جنگ در افغانستان رو تموم کردیم، بیرون کشیدیم، از عراق بیرون کشیدیم. این مأموریت اکنون قرار است به مأموریت برای آموزش و پشتیبانی تبدیل شود و 13500 نظامی در آنجا باقی بمونند. بعد جورج همین گنیون همین خانمی که داره چیز میکنه مسئول مأموریت سازمان ملل در افغانستان به خبرنگار دویچه وله میگوید سال 2014 شاهد افزایش چشمگیر تلفات کودکان و زنان و مردان افغانی بوده است. بعد من یه نقل قول میارم، حالا عزیزان دقت بکنن که مخارج اینها چیه که دکتر حسین زاده صحبتشو میکنه، که واقعا امپریالیسم تبدیل به یک امپریالیسم انگلی شده و تریلیون ها دلار خرج میکنه در حالی که اینا رو میتونه در برای ایجاد شغل، برای تعمیر و یا تغییر به اصطلاح اثرات بازسازی زیر ساختها در خود امریکا بکنه و به مردم خود امریکا برسه. از time.com، برای اینکه مجله تایم الان یه چیز .com به اصطلاح اینترنتی داره، من 2 ژانویه مال دیروز گرفتمش، میگه که اگه شما یک اتومبیل هموی بخرید $35,000 میتونه اینو بخری، ولی بعد از 5 سال $87.68 و $616 خرج برمیداره، خرج بیمش، تعمیرش، بنزینش و غیره و غیره. از $35,000 بعد از 5 سال خرجش $78. حالا این چرا اینجوریه؟ میگه جنگ هم همینه، خرج اولیش بخش کوچکی از مخارجه. اخیراً سرویس تحقیقاتی کنگره بعد از محاسبات فراوان رقمی برای جنگ افغانستان و عراق منتشر کرده که نشان میدهد 1.6 تریلیون دلار فقط خرجشون بوده. آیا واقعا اینطوره؟ رقم واقعی اما بین 4 تا 6 تریلیون دلاره. به جای اینکه این پولا در اینجا خرج بشه، امپریالیسم انگلی یعنی این، یعنی در واقع نارضایی در درون خود مردم پیدا میشه و این ترک برمیداره، امپریالیسم و بشا کل سیستم ترک برمیداره. جورج بوش، لارنس لینزی رئیس شورای اقتصادی خود را که گفته بود جنگ عراق $200 میلیارد خرج برخواهد داشت بیرون انداختنش، یکی از افسرها را هم بیرون انداختن، گفته بود $200 میلیارد خرجشه. یک ماه بعد دونالد رامسفلد گفت که حمله به عراق فقط 50 میلیارد خرج برمی‌داره و یکی دیگرشون گفت مثل کیک وارد، مثل بریدن کیک. حال اداره تحقیقات کنگره میگوید جنگ عراق 814.6 میلیارد دلار، افغانستان 685 میلیارد دلار خرج برداشته. این تازه خرج اولیه است. و اداره تحقیقات کنگره حساب کرده است که نگه داشتن هر سرباز امریکایی در افغانستان 3.9 میلیون دلار در سال خرج داره. این از پول مالیات مردمه. هر چقدر من چون قرار بوده که بحثی رو راجع به ریشه های عقب‌مانده، همه اینها ما رو بران می‌داره که ببینیم ریشه عقب ماندگی کشورهایی مثل کشور ما، مثل افغانستان، مثل عراق، مثل سوریه و تمام کشورهای افریقایی ریشه هاش در کجاست. و در نتیجه باید ما بحثی باز بکنیم راجع به این قضیه. و من فقط فرصت هست من یه مقدمه ای رو باز بکنم برای عزیزان تا این بحث رو در آینده ادامه بدیم. این یه پیشگفتاره که من به این نوشته رو از ریشه های عقب ماندگی جزوه‌ای که من نوشتم و عزیزان میتونن تر سایت mohit.gulshan.com از 3 مقاله نسبتاً مفصل تشکیل شده این جزوه که سال 92 بین سال 94 تا 96 اینو من نوشتم، در حدود 20 سال پیش. آنان که از صمیم قلب خواهان نجات بشریت از بی‌عدالتی وحشیانه کنونی، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی در کشورهای مختلف جهان هستند، به خوبی می‌دانند که گره اصلی کار رهایی اکثریت توده‌های مردم از چنبره عقب‌ماندگی است. نوشته‌های سمیر امین رو باید خوند. به نظر من یکی از خصوصیاتی که سمیر امین داره و حتی با پالسویزی و مگداف و حتی مزاراش فرق میکنه اینه که خب ایشون تقریبا همه تحصیلاتش در فرانسه بوده و عرض شد که پدرش فرانسوی و مادرش ولی مصریه و خودش الان سالهای سالی که مقر کارش در افریقاست، در کشور سنگال هستش. در نتیجه و واقعا کار کرده سمیر امین روی هم مسئله انباشت در سطح جهانی، هم تئوری ارزش در سطح جهانی، برای اینکه فرضاً هم مارکس هم آدمای مثل سویزی، مگداف و غیره اینا روی تئوری ارزش در کشورهای سرمایه‌داری عمل به اصطلاح کار کردن. سمیر امین تئوری ارزش رو در سطح جهانی روش کار کرده و در نتیجه نوشته‌هاش فرق میکنه با همه اینا و به نظر من کاملا ارزش خوندن داره. و مسئله عقب ماندگی رو به تاریخش چجوریه، چرا، به قول خود سمیر امیر میگه ما تا قرن 19 هم تا اواسط قرن 19 هم مسئله عقب ماندگی ما نداشتیم و یا پیشرفتگی که بگیم کشورهای پیشرفته به کشورهای عقب مانده، این یه پدیده تازه است. عقب ماندگی یک بخش از جهان همراه با پیشرفت یک بخش دیگه از جهان بوده که فرضاً خود مارکس بهش اشاراتی میکنه که میگه اینا دنیا رو میخوان به دو بخش تقسیم بکنن طبق تئوری آقای دیوید ریکاردو که به اسلام میگه ما تقسیم کار در سطح جهانی باید به وجود بیاریم، چه فرضاً انگلیس اتومبیل بسازه، ایران هم قالی ببافن، جاجیم ببافن، ملافه ببافن، اونم با دستگاه های به اسلام چیز عقب افتاده قدیمی، نه با ماشین ابدا. ایرانی ها قالی خوب درست میکنن، ما هم کامپیوتر خوب، اتومبیل خوب و غیره و غیره. اون وقت چه قیمت این رو تعیین میکنه؟ نتیجهش این میشه که یک اتومبیل که 100 ساعت روش کار رفته با یک قالی کرمانی که 10,000 ساعت روش کار رفته در بازار نیویورک به یک قیمت فروخته میشن. یعنی در برابر هر ساعت کار یک کارگر امریکایی فرضاً 1,000 ساعت کار، یا بگیم حالا 5,000 ساعت کار یک کارگر ایرانی. انتقال ثروت از اینجاست. یعنی تا زمانی که کشور نیروهای مولدش و قدرت تولید و بهره‌وری کارش بالا نرفته باشه دائم در فقر باقی میمونه، دائم تورم داره، دائم عقب میمونه و در نتیجه این باید به هم بخوره. چین تا زمانی که تولید کننده نبوده اسمش گذاشته بودن، مردم چین رو میگفتن مورچگان آبی. عزیزان یه رئیس FBI جی ادگار هوور، رئیس FBI کتابی نوشته بوده که اسم ماو تسانگ گذاشته بود امپراتوری مورچگان آبی، The Emperor of Blue Ants. میلیون ها فروش داشته در دهه 60. حالا ببینیم مردم چین آیا مورچگان آبی هست؟ خیر، از این چنبره بیرون اومده و باید دید چطور بیرون اومده، درس توشه. آنان که از صمیم قلب خواهان آبادی و آزادی ایرانند می دانند که راه رهایی از چنبره فقر بی عدالتی، استبداد و عقب ماندگی قدم نهادن در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی است. آنان می دانند که آغاز چنین راهی با چه موانع و سختی هایی که از نظر داخلی و چه بین المللی روبروست. انقلاب 1357 و شکست آن توسط این آدمخوارای خون آشام که اومدن و سوار شدن به این انقلاب پرعظمت رو ملاخور کردند و شکست آن گرفت درس های گرانبهایی به بسیاری از نیروهای مترقی و خواهان آبادی و آزادی ایران داد، اما آشکار است که بسیاری دیگر را نیز به یأس و بیعملی و تسلیم شدن به سرمایه داری جهانی کشان. صحبت از چپهای بریده است و یا به راه های غیر عملی از دو طرف، یه در دچار افسردگی و بیعملی و به اصطلاح تسلیم به نظام سرمایه‌داری به ویژه بعد از فروپاشی شوروی چشون، ولی بعضی های دیگر را هم به راه های غیر عملی ماوراء چپ و ماجراجویان رهنمون شد. این جزوهی رو که من نوشتم در واقع جوابیست به این ماوراء چپ ها یا چپول ها که در واقع دست کمی از بریده ها ندارن. این گروه اخیر که برخی از آنان در سالهای پس از انقلاب آزمایش خود را پس دادند در کردستان، پس دادند و ما ببینیم که چه خدمتی هم به در حقیقت جنبش بزرگ مردم کردستان رو چه لطماتی بهش دادن و در نتیجه هم به CIA خدمت کردن هم به جمهوری اسلامی. این ماوراء چپ ها که میخواستن در کردستان سوسیالیست پیاده بکنن و دیدیم چی کار کردن. فاصله چندانی با گروه تسلیم شدگان ندارن، چرا که بشریت وظائفی را پیش پای خود میگذارد که توانایی حل آنها را دارد و اگر تو بخوای پیش از موقع کاری بکنی که مردم آمادگیشو ندارن و از تاریخ میخوای جلو بیافتی، با شکست روبرو میشی. یا به سخنی دیگر ما در فارسی میگیم سنگ بزرگ علامت نزدن است. پیروزی انقلاب بی تردید در گروه دست به هم دادن مساعد و به موقع عوامل بسیار پیچیده زیربنایی و روبنایی جامعه است و تنها آن نیروهای اجتماعی می توانند شانس پیروزی در انقلاب داشته باشند که راز سر به مهر این عوامل در هم پیچیده را به این راز سر به مهر پی برده باشند. کار سیاسی پیچیدگیش در اینه، ظرافتش در اینه، تشخیص مرحله انقلاب، تشخیص روانشناسی اجتماعی، تشخیص فرهنگ جامعه، شناخت جامعه. کوشش در راه گشودن این معضلات یکی از اساسی ترین وظایف آن نیروهای مترقی است که خواهان آینده ای سعادتمند برای ایران هست. بعد من یک سلسله نقل قول از دکتر ابراهیم رزاقی آوردم. من اینجا ننوشتم ولی فکر میکنم اینا از کتاب، از همون به اصطلاح مقالات و نوشته های دکتر ابراهیم رزاقی هم. چه کار باید بکنی؟ شناخت تاریخ ایران از دورترین زمانهایی که مدارک آن در اختیاره و تاریخ کشورمون رو بکنی با کلیه ابعاد اقتصادی، تاریخ اقتصادی ایران، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیش، شناخت علمی و دقیق اقوام مختلف ایرانی و سنن و آداب و رسوم آنان، وجوه مشترک و اختلاف آنان و ویژگی های طبقاتی و شغلی آنان، همه اینا رو ما باید مطالعه بکنیم. نه تنها باید سیستم رو از نظر اقتصادی در سطح جهانی ما باید مطالعه بکنیم، کشور خودمون رو باید بشناسیم، اقوامش رو، ادیانش رو، هر شبت که تمام فرهنگش رو. شناخت سرزمین ایران و ویژگی های جغرافیاییش، دریاچه هاش، رودخونه هاش، زمین هاش، منابع آبش، بعد اینا به دقت بررسی بشه و شناخته بشه. آب و هوایی، خاک ها و سابقه تاریخی ها. یه زمانی پدر من مرو می برد و راههایی رو که در زمان کهن فرزان در اطراف شوشتر چه سیستم های آبیاری پیچیده‌ای بوده و چه چیزهای اون زمان درست کرد، از همه اینا ما میتونیم درس بگیریم. قنات ها رو چطور درست میکردن. ایران در واقع صادرکننده مواد غذایی بوده. شناسایی تولیدات محلی و شناساندن آن برای گسترش بازار داخلی آن و جایگزینی آنها به جای کالاهای خارجی، شناسایی میزان وابستگی صنعتی، علمی و فنی کشور و شناساندن آن به مردم برای برانگیختن تلاش و کوشش آن در جهت از میان برداشتن وابستگی ها، شناساندن چگونگی ایجاد و گسترش و ژرفش الگوی تولید و مصرف وابسته و شناساندن آن به مردم جهت اجتناب از آن و وصول به الگوی تولید و مصرف مستقل و درونزا. وقت من تمام این بحث رو هفته آینده، امیدوارم از هفته آینده راجع به ریشه های عقب ماندگی رو بتونیم ادامه بدیم. فرزاد جان خیلی ممنون. هرچود که عزیزان میدونن که ساعت 9 شب این برنامه تکرار میشه و بعدش هم به سایت خودم صداش میره، mohit.gulshan.com. عزیزان میدونن که سایت گلشن کتابخانه عظیمی داره که واقعا میتونه مثلا کتاب فارسی که میتونن عزیزان ازش استفاده بکنن. بعدش هم برنامه میره به دانشجو تیوی iftv.com که به عزیزان عرض کردم که برنامه های نیم ساعته از این هفته به بعد به طور منظم اونجا خواهیم داشت که بعد میره توی iftv و البته توی یوتیوب هم میشه این برنامه ها رو پیدا کرد. دکتر صهیونی اونجا هستن، امیدواریم که عزیزان دیگه هم اونجا بیان و شرکت بکنن در این برنامه ها. هر شبکه و بعدش هم میره در توییتر و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.